أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ابتدای کتاب الاساس صفحه 14 اشاره کردیم که مباحث علم اصول تبویبی داره، مقدمه‌ای داره، خاتمه‌ای داره. مقدمه در حکم شرعی بود، ابواب مباحث الفاظ و مباحث ادله قطعیه و مباحث ادله ظنیه و مباحث اصول عملیه و مباحث تعادل و تراجیح. این 5 باب هم به عنوان ابواب بودن که همه در خدمت اجتهاد در استنباط حکم شرعی قرار می گیرند. و خاتمه هم که باید بهش بپردازیم در مورد اجتهاده که در حقیقت یک مسیری است برای استنباط احکام شرعی. کل علم اصول با بقیه مقدمات میان در خدمت اجتهاد قرار میگیرن تا حکم شرعی به دست بیاد، همون حکم شرعی که تعریف علم فقه، علم به همون احکام شرعی فرعیه بود. علم اصول هم در خدمت در حقیقت علم فقه بود، به خاطر اینی که قواعد استنباط حکم شرعی رو بده. و اجتهاد هم یک بذل وسع و استفراغ وسعی است برای اینی که به این مرحله برسه که حکم شرعی رو استنباط بکنه. لذا جا داره که در پایان علم اصول خاتمه قرار داده بشه، در مورد اجتهاد و ملکه اجتهاد صحبت بشه و همچنین در مورد طریق اجتهاد و استنباط حکم شرعی. خب در قسمت 79 به اجتهاد و ملکه انشاءالله رسیدگی میکنیم و در قسمت 80 چگونگی استنباط حکم شرعی رو به صورت مختصر و نگاهی گذرا بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله. اجتهاد از واجباتیه که ازش تعبیر میکنیم به واجب کفایی. خب واجب کفایی رو سابقا خوندید، یعنی واجبی که گروهی باید بهش قیام بکنن تا اینکه از بقیه ساقط بشود. و کسی که میخواد این مسیر رو سلوک بکنه، مسیر اجتهاد رو و طالب اجتهاد باشه، باید اجتهاد رو بهتر بشناسه تا شناخت و بصیرت بیشتری نسبت به این مسیر داشته باشه و خدا انشاءالله روزیش بکنه که به درجه مجتهدین برسه، که از اون درجاتی است که به تمام معنا می‌ارزه که طالب علم از خداوند متعال با اخلاص خودش طلب بکنه تا بلوغ به درجه اجتهاد و وصول به ملکه استنباط پیدا بکنه، که مستقلن بتواند از ادله احکام شرع رو استخراج بکنه و شریعت رو به تمامه انشاءالله بشناسه و قولش حجت بشه برای دیگران. اما تعریف اجتهاد، اجتهاد بذل وسعه، در لغت به معنای بذل وسعه، یعنی آدم اون مقدار توانی که داره رو صرف بکنه در طلب کاری. حتی کارهای مشکل رو معمولاً از تعبیر اجتهاد میکنن. اگه کاری ساده باشه، مثل اینکه یک برگی رو جابجا کردن، بهش اجتهاد نمیگن. اما اگر خواستن سنگ بزرگی رو جابجا بکنن، این اجتهاد تعبیر میشه ازش در لغت. در اصطلاح یعنی همین که توان خودش رو فارغ بکنه. کسی که فقیه برای تحصیل ظن به حکم شرعی، که ظن به حکم شرعی پیدا بکنه. این تعریف تقریبا اصطلاحی معروفیه، استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. اما دو تا ملاحظه و اشکال نسبت به این تعریف هست. اولا در این تعریف تحصیل ظن آمده است. خب شما دیدید مباحث اصولی یه قسمش ادله ظنیه بود که ما رو به ظن به حکم شرعی واقعی میرسونه، هرچند که به قطع حکم ظاهری میرسونه، اما نسبت به حکم واقعی ظن به ما میدهد. و ادله قطعی هم داشتیم. لذا این تعبیر زن که در تعریف آمده، این تعبیر صحیحی نیست، مخصوصا که خوندید در ابتدای باب ادله زنیه اصل در جنون عدم حجیته. اگر کسی به زن برسه کفایت نمی کنه بگن این اجتهاد صحیحی رو انجام داده. اگر تعریف اجتهاد برای اجتهاد صحیح باشه، طبیعتا مطلق زن کفایت نمی کنه، بلکه باید این زن معتبر باشد. از طرف دیگه ملاحظه دوم و مناقشه دیگه‌ای هم که در اینجا وجود داره اینه که ادله قطعیه هم داریم، ادله قطعیه هم داریم برای اثبات حکم شرعی. اونم تمسک به ادله قطعیه، فرض کنید که کسی بره و یک خبر محفوف بالغیرین پیدا بکنه یا یک اجماع قطعی پیدا بکنه برای حکم شرعی، این هم صدق عمل اجتهادی میکنه، لذا این تعریف شاملش نمیشه، یعنی اونجایی که قطع شما به حکم شرعی پیدا کنید. پس در حقیقت دو تا مناقشه است، یکی اینکه مطلق زن حجت نیست که در تعریف اومده تحصیل زن، یکی همین که ما قطعا پیدا میکنیم در مسیر اجتهاد، لذا باید یه جوری تعریف رو در حقیقت بیاریم که شامل اولا امور معتبره بشه نه فقط زن، ثانیا که ادله قطعیه رو هم بگیره. ما اگر زن رو برداریم در تعریف، استفراغ الوس من الفقی فی تحصیل زن، به جای تحصیل زن بگیم فی تحصیل الحجه، حجت به دست بیاد، یعنی منجز مؤذر علی الحکم شرعی، بدن اون موقع این تعریف کامل است دیگه، هم شامل ادله در حقیقت قطعیه میشه هم شامل ادله زنیه میشه. خب بعدن اصول عملی هم که طبیعتاً یا مدلول ادله قطعیه هستن یا مدلول ادله زنیه هستن، اونها رو هم در پی و در پیامد خودش داخل میکنه. خب بعدن فرقی هم نمیکنه اینی که ما گفتیم حجت بر حکم شرعی، این حجت ممکنه حجت قطعی باشه و ما رو به حکم واقعی برسونه، ممکنه حجت ظاهری باشه و ما رو به حکم ظاهری برساند، هر دو رو شامل میشود. دقت بکنید که اجتهاد در اینجا به استفراغ وضع، یعنی در حقیقت اون کاری که فقیه انجام میده، اون توانی که میگذاره، به اون استدلالی که از روی خلاصه زحمت در میان ادله میره پیدا میکنه، به این میگن در حقیقت اجتهاد. یک تعریف دیگری هم اجتهاد داره که به ملکه تعریف شده و بلکه میشه گفتش که همون اجتهاد تعریف اول اصلا مشروط به ملکه است، یعنی اگر کسی بره استنباط حکم بکنه به این معنی که استدلال بکنه، استفراغ بوس بکنه، از کتاب و سنت حکم رو به دست بیاره ولی ملکه نداشته باشه، مخصوصا در امور زنیه، در ادله زنیه، این اجتهادش اجتهاد صحیحی نیست. اجتهاد صحیح زمانیه که باید از صاحب ملکه سرزده باشه. بله، ملکه اگر وجود داشته باشه، ملکه‌ای که به واسطه اون ملکه اقتدار بر استنباط حکم شرعی پیدا بشود، این رو بهش میگن اجتهاد صحیح. لذا برخی مثل شیخ بهایی رحمت الله علیه اصلا اجتهاد رو اساسا به ملکه تفسیر کردن. پس دو تا تفسیره، یه تفسیر معروفه که اجتهاد به استفراغ الوسع، یه تفسیر دیگه‌ای داره مثل شیخ بهایی، حتی شاید قبل از شیخ بهایی هم بهش پیدا کرد، در کلمات شهید ثانی رحمت الله علیه هم اونجا هم در رساله الاقتصاد و الارشاد میشه اونجا هم ملاحظه کرد که قوه میگن، ملکه میگن، گاهی موقع این تعبیر ملکه رو به جاش قوه هم میذارن. به هر حال یک ملکه و قوه باید باشه، هر کسی که استدلال فقهی میکنه فقیه نیست، باید ملکه فقه و اجتهاد رو هم داشته باشد که از کتاب و سنت بتونه استنباط بکنه. حالا یا یه وقتی هستش که کتاب و مدارک در دستش هست، در اختیارش هست، میتونه فلفل استنباط بکنه، یه وقت هم هست نه، باید بره مدارک رو تهیه بکنه، مثل مشتهدی که در سفره و منابع در دستش نیست، ملکه استنباط رو داره ولی چون منابع کتاب و سنت در دستش نیست، مثلا روایات و اخبار فعلا پیشش نیست، از این جهت نمیتونه استنباط بکنه. علی کل حالن، هر طور که باشد، این ملکه خودش این قابلیت و قدرت رو میده برای استنباط، ملکه اجتهاد. و گاهی موقع از این ملکه تعبیر میکنن به قوه نفسیه‌ای که فروع را به اصول رد میکنه، یعنی وقتی شما با فروع فقهی مواجه میشی میتونی اون رو به اصل خودش برگردونی، به اصول خودش برگردونی. خب اگر این ملکه قدرتی به فقیه بده که در کل ابواب فقهی استنباط بکنه، بهش میگن این فرد صاحب ملکه اجتهاد مطلقه، به فردم میگن مجتهد مطلق. اما اگر در برخی از ابواب میتونه استنباط بکنه، بهش میگن مجتهد متجزی. خب جا داره که اشاره بکنیم که اموری هم تأثیر دارن در حصول این ملکه و همچنین در شدت و قوت و جودت این ملکه، که این ملکه بهتر بشه، اموری تأثیر دارن. اشاره بار میگذاریم ولی توضیح مفصل تر اینا نیاز داره، باید مجال مفصل تری رو بیابد که در موردش صحبت بکنیم. اشاره بار میگیم که اولا مقدمات اجتهاد رو مثل علم اصول، مثل رجال، مثل علوم ادبی، صرف و نحو و لغت و اینها رو به دقت با ترتیب، یعنی تقدم و تأخر علوم رو رعایت بکنه، زود به علم بالاتر نره تا علم پایین‌تر هست، موالات پشت سر هم اینها رو درس گرفتن، با آدابش، آدابی که دخیله، مثل این مباحثه کردن، تکرار کردن، دوره کردن، در این مقدمات اینها مؤثره برای اینه که استعداد پیدا بشه برای اون ملکه اجتهاد. علم و فقه رو از زبان فقهایی که متزلعند و عمر خودشون رو در مسیر فقاهت صرف کردن از اونها علم رو گرفتن، اینها مؤثره برای پیدایش ملکه اجتهاد، جودت ملکه اجتهاد. این که طالب اجتهاد تمرین بکنه زیاد، فرع و بر اصل برگردونه و به استادهای خودش دائما عرضه بکنه، به کسایی که ماهر هستن در فن فقاهت به اونها عرضه بکنه تا زمانی که ملکه به دست نیورده، تا آروم آروم او هم با این تمرین کردنش ملکه رو به دست بیاره و اساتیدش او رو تایید بکنن در اینکه بله شما واجد ملکه و قوه هستی. کثرت مطالعه کتب فقهی استدلالی، مخصوصا از کنار کتاب شریف شرح لمعه به سادگی نگذره، اونها رو با دقت بخونه، تو همینجا استعداد فقهی خودش رو ببینه، در کنارش کتاب‌های فقهی رو زیر نظر اساتید ماهر مراجعه بکنه، مختلف الشیعه علامه، مسالک شهید ثانی، جامع المقاصد، مفتاح الکرامه، ریاض المسائل، کتاب‌های تقریبا نزدیک به سطح شرح لمعه رو داشته باشه. بالاتر هم که میره همینطور اینها رو گسترده تر مثل کتاب های مثل جواهر و مکاسب، شروح مکاسب و مانند اینها رو، عروه و شروحش رو، کتاب های استدلالی رو زیاد مطالعه بکنه تا ببینه که فقها ها چطور تفکر میکنن و آروم آروم براش ملکه و قوه استنباط حاصل بشه. و همچنین اونس به روش های فقهی، روش فقهی شیخ انصاری، روش فقهی صاحب جواهر، روش فقهی معاصرین، قدما، متأخرین، اینا رو کار بکنه تا با دیدن این روش ها در حقیقت مجال این مسیر براش واسع‌تر بشه، وسیع‌تر بشه و بتونه آهسته آهسته خودش رو به ملکه اجتهاد نزدیک بکنه. کثرت تفکر در حل مشکلات مباحث فقه و اصول، گاهی موقع هست به مسائل ساده میپردازن، اونهایی که فکر برس رو کنار میذارن، نه اونهایی که اتفاقا فکر برس رو بیشتر دوست داشته باشه که در اونها کار بکنه تا نفسش قوی‌تر بشه برای به دست آوردن ملکه اجتهاد. ملازمه با فقیهی که مهذب باشه، فقیهی که در حقیقت عمر خودش رو در فقاهت و تهذیب نفس سر کرده، ملازمه داشتن با چنین فقیهی خیلی موثره برای کسی که میخواد زودتر به ملکه اجتهاد برسه. و همچنین کثرت تدریس، تقریر، تألیف در مقدمات اجتهاد، اصول بنویسه، تقریر بکنه، فقه بنویسه، تقریر بکنه، ادبیات بنویسه، همینطوری رجال علوم حدیث، علوم عقلی تا حدی که نیازه، اینها رو باید داشته باشه، تا البته همه اینها هم تحت یک برنامه جامع نزد اساتید ماهر که خودشون مسیر رو طی کرده باشن انجام بشه که چیزی از قلم نیفته و او تضمین شده به قله اجتهاد انشالله برسه. و همچنین مهمتر از همه اینها جدیت و کثرت مجاهده و تمحض و اینکه خودش فارغ بکنه برای این مسیر، اینها مؤثره. در برخی از احادیث آمده که انما العلم لمن تفرغ له، علم برای کسیه که خودش رو فارغ بکنه برای علم. اگر بخواد چند کار بکنه با هم دیگه نمیتونه خلاصه به این مقام و مرتبه برسه، یک خط رو باید بگیره، کاملا استیفا بکنه اون خط رو و خودش رو فارغ بکنه برای این خط، بعد به خطوط بعدی بخواد انتقال پیدا بکنه. از چند خط اول بخواد خلاصه شروع بکنه، چند تا علمو بخواد با هم دیگه پیش ببره، نمیشه. لذاست که باید حتما زیر نظر اساتید ماهر که دارای ملکه عدالت، ملکه تفکر قوی، ملکه اجتهاد و صاحبان بالاخره ملکات فضائل و اینها هستن، از اینها بگیرن و همچنین با ملاحظه دنیای معاصر و انجام وظایفی که در دنیای معاصر داره، معرفت به زمان، به مکان، به شرایط امت اسلام، به شرایط اتباع اهل البیت علیهم السلام، بتونن انشالله علم هدایت بشن. و این هم نیاز به شاگردی جدی نزد فقیهان بارز و مقبول در اوساط علمیه داره که این مسیر رو انشاءالله با سلامت طی بکنه، سیره گذشتگان و حکایات اونها رو هم بخونه که اینها تصدیق میشه که باید به همین صورت حرکت بکنه و بحث‌های مهمی هست و کتاب‌هایی که در اینجا نوشته شده در مسیر اجتهاد بد نیست. حالا از جمله اینجا هم اشاره بکنیم، خوبه که کتابی داره مرحوم علامه قزوینی به نام علم الاستعداد لتحصیل ملکه الاجتهاد. خوبه اون کتاب، خوبه کتاب‌های دیگری هم هست در زمینه مبادی اجتهاد نوشته شده، در زمینه روش تحصیل اجتهاد که میشه اونها رو هم مطالعه بکنه تا راه براش واضح‌تر باشه. ولی عمده اینه که محضر اساتید فقه رو و مجتهدین مقبول در اوساط علمیه رو درک بکنه. خب خاتمتون فل اجتهاد و فیها امران، الاول الاجتهاد و ملکته، اجتهاد و ملکش، از ثانی طریق الاجتهاد و استنباط الحکم الشرعی. قسمت 79 الاجتهاد و ملکته، ان الاجتهاد من الواجبات التي يجب قيام جماعه بها على قدر الحاجه حتى تسقط عن الاخرين. اجتهاد از واجباتی که واجب است اینکه جماعتی به اون قیام بکنن به مقدار حاجت، حاجتی که مناسب شرعی به اونها در حقیقت متوقف است، تا اینکه ساقط بشه از بقیه، برای سقوطش از دیگران باید عده‌ای قیام بکنن، یعنی واجب کفاییه. فعلا من اراد ان یسلک مسلکه، کسی که میخواد این مسیر را بپیماید و یقوم و یقوم به تحصیله و قیام بکنه به تحصیل اجتهاد، ان یتعرف علیه، باید شناخت پیدا کنه علیه بر اجتهاد، حتی یکون علی بصیره من امره، تا اینکه یک بصیرت و تیزبینی و نگاه دقیقی داشته باشه از امر خودش. یه همچین شخصی امر خودش رو در به دست آوردن ملک اجتهاد و اجتهاد بتونه پیدا بکنه، باید خلاصه یک شناخت خوبی داشته باشه به این مسیر. تعریف الاجتهاد، الاجتهاد فی اللغه بذل الوسع فی طلب امر، یعنی توان و طاقت رو صرف کردن، بذل یعنی صرف، وسع به معنای اون توانه، صرف توان کردن در طلب امری، در جستجوی امری و کاری. بذل الوسع فی طلب امر و فی الاصطلاح قد عرف بانه استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. در اصطلاح، یعنی اصطلاح اصولی ها و فقها ها، اجتهاد گفته میشه به اینکه کسی خودش را فارغ بکند، وسع خودش و توان خودش را فارغ بکند، اونم البته از فقیه دیگه، چون اگر عامی باشه هر چقدر بخواد این کارو بکنه فایده نداره، بهش اجتهاد نمیگن. در تحصیل ظن به حکم شرعی، در اینکه ظن به حکم شرعی پیدا بکنن. فقط یرد علی هذا التعریف عده ملاحظات، شماری از ملاحظات در او وارد است بر این تعریف، اهمها ملاحظتان، مهمش دو تا ملاحظه است. الاولا ان اخذ الظن فی تعریفه لا یصح بعد ان یکون الاصل فی الظنون عدم الحجیه و ان المناط فی الاجتهاد الصحیح هو الحجیه. این که در این تعریف ظن اخذ شده است در این تعریف اجتهاد که صحیح نیست، بعد از این که اصل، این اصل که گفتیم سابقا در ابتدای ادله ظنیه در مورد صحبت کرده بودیم، اگر ملاحظه بکنید در باب ادله ظنیه قسمه 43 الاصل فی الظنون اونجا اشاره کردیم بهش که اصل عدم حجیته. خب اصل در ظنون عدم حجیته، وقتی از عدم حجیته نباید ظن رو در تعریف بیاریم و اجتهاد رو به اون تعریف بکنیم، چرا که و ان المناط فی الاجتهاد صحیح، ببینید اجتهاد صحیح داریم میگیم، اجتهاد صحیحی یعنی اجتهادی که اثر برش مترتب بشه، که مجتهد بتونه خودش عمل بکنه و مقلد هم بتونه بهش مراجعه بکنه. فی الاجتهاد صحیح هو الحجیه، که این حجیت است، در اجتهاد صحیح حجیت دیگه، مناط حجیته، یعنی باید مجتهد به حجت برسه و اون کاری هم که انجام میده باید شامل حجیت بشه. پس یکیش مشکلش اینه که زن در این تعریف آمده که اجتهاد صحیح نمیتونه توش زن مطلق بیاد. از ثانی ان تمسک بالادله النظریه القطعیه، تمسک به ادله نظری قطعی، مثل فرض کنید که فحص بکنه خبر محفوظ بالقرینه پیدا بکنه، اثباتا للحکم الشرعی عمل اجتهادی، برای اثبات حکم شرعی یک عمل اجتهادیه، اثباتا للحکم الشرعی این یک عمل اجتهادیه وقتی شما میرید سراغ ادله قطعیه. و تعریف لا یشملها، تعریف شامل حال در حقیقت ادله نظری قطعی نمیشه. لتضمنه الظنه، چون که متضمن ظنه، لتضمنه تضمن تعریف از ظنه غیر شامل للقطع، که شامل قطع نیست. خب ظن شامل قطع نمیشه دیگه، ظن قسیم قطعه. فقط صرح به هذه الملاحظه غیر واحد من الاصحاب، غیر واحدی از اصحاب این ملاحظه رو ذکر کردن، یعنی این اشکال رو ذکر کردن که در تعریف اجتهاد نباید زن واقع بشوند، این لفظ زن نباید باشد. پس اولا این زن حجت نیست، ثانیا که تعریف اجتهاد قطعا قطعیات رو هم شامل نشده است. حالا ابدلنا الظن في التعريف بالحجه، اگه ما به جای زن در تعریف بدلش چی بذاریم؟ حجت رو بذاریم. به معنی المنجز و المعذر، حجت به معنای منجز و معذر. لکان اشمل، این تعریف شامل تر بود. فتدفع الملاحظه الثانيه، دفع میشه ملاحظه دوم. ملاحظه دوم یعنی چی؟ که ادله نظریه قطعیه، درسته؟ ادله نظریه قطعیه هم شامل میشه، چون دیگه حجت شامل ادله نظریه قطعیه هم هست. و تندفع الملاحظه الاولى، ايضا ملاحظه اولا هم که همون که چطور در تعریف زن نامده، اون هم مندفع میشود دیگه، چون دیگه ما حجت رو گذاشتیم، خودش مشکلش حل میشه، چون تعریف اجتهاد رو به تحصیل حجت کردیم. خب و علیه یصح تعریف الاجتهاد بانه استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، بنابراین صحیح است که بگیم که اجتهاد این یعنی بله استفراغ وسع، یعنی تمام توان را به کار گرفتن از جانب فقیه، کسی که صاحب ملکه است. فقیه که میگیم یعنی کسی که صاحب ملکه فقه و اجتهاد، لتحصیل الحجه، برای اینی که حجت را تحصیل بکند بر حکم شرعی. دیگه به حجت تحصیل حجت گفتیم، نه تحصیل زن. سواء اکان الحکم شرعی واقعی، حالا میخواد به حکم شرعی واقعی برسد، کما فی الحجه القطعیه، در حجه قطعیه میرسیم به حکم شرعی واقعی، چون قطع دیگه قطع ما رو به واقع میرساند. ام ظاهرین، یا اینی که بله حکم ظاهری باشد، کما فی الحجت ظنیه، که اگر خاطرتون باشه اشاره کرده بودیم که در حجتهای ظنی، ادله ظنی، ما ظن به واقع داریم ولی قطع به حکم ظاهری پیدا خواهیم کرد. لذا پس میتونیم حکم ظاهری رو هم برش حجت اقامه بکنیم و همش هم قطعی خواهد بود. فقد اشترط فی الاجتهاد ان یکون عن الملکه، شرط است در اجتهاد که از ملکه باشد. کما صرح به غیر واحد من الاصحاب، تصریح کردن به اشتراط ملکه در اجتهاد بسیار از اصحاب ما. حتی عرفه و شیخون البهایی رحمه الله، شیخ بهایی رحمت الله علیه تعریفش کرده به انه ملکتون یقتدر و بها، ملکه ایست اجتهاد که اقتدار حاصل می شود به این ملکه. ملکه اون صفت نفسی راسخ میگن، یعنی به عبارت دیگه حالت عارضه بر نفس نیست. وقتی که یک کیفیت نفسانی ثابت میشه که دیگه به این سادگی ها زائل نمیشه، بهش میگن ملکه. مثل که فرض کنید کسی ملکه شجاعت داره، یک دفعه فرض بکنید که از خود شجاعت نشون میده، اینو بهش نمیگن شجاع. اما یه وقتی نه، فرد شجاعیست، در میدانهای مختلف شجاعت خودش رو نشون داده، این معنیش که صاحب ملکه است. این صفت راسخه است که اجتهاد ملکه است، یعنی صفت راسخه است که یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی، که اقتدار حاصل میشه به واسطه این ملکه، قدرت پیدا میشه به واسطه این ملکه بر استنباط حکم شرعی فرعی. این که استنباط یعنی اثبات بکنیم حکم شرعی رو که فرعیه، فرعی یعنی فقهی. من الاصل، مراد از این اصل یعنی منبع، یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع. گاهی موقع به کتاب و سنت و عقل و اجماع تعبیر اصل میکنن، اصل معانی مختلفی داره. در این تعریف اصل یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع، یعنی همون ادله اربعه که گاهی موقع بهش میگن، منابع اربعه که بهش میگن همین. فعلا او قوتن قریبه، یا استنباط بالفعل باشه، مثل که کسی که وسایل و شیء پیششه میتونه الان استنباط بالفعل بکنه، او قوتن قریبه، یا قریبه به فعل استنباطش، مثل که وسائلش الان پیشش نیست، باید بره کتاب خونه و این قریبه به فعله و اونجا استفاده بکنه. اینو عنایت بکنید که فعلا او قوتن قریبه قید برای استنباط ها، قید برای ملکه نیست. یعنی ملکه داره، ملکش بالفعله، یقتدر به این ملکه فعلی هست بر استنباط فعلی یا استنباط قوه قریبه نزدیک. و اشاره به این داره که گاهی موقع این اصل ها، اصل کتاب، سنت، عقل اجماع، اینها گاهی موقع حالا عقل که همیشه هست ولی اجماعات رو میخواد تحصیل بکنه یا مثلا کتاب و سنت رو میخواد استفاده بکنه، اینها گاهی موقع بالفعل موجود نیست، لذا استنباطش بالفعل نیست، باید بره مدارکش رو کامل کنه تا موقع بتونه استفاده بکنه. به هر حال اجتهاده که این قدرت رو بر این استنباط بهش میده. و المراد بالملکه هی القوه النفسيه على رد الفروع الى الاصول، و مراد از ملکه در حقیقت همون قوه نفسیه که راسخه در نفسه که میتواند فروع را، فروع فقهی را برگردونه به اصولش. مراد از این اصول هم میتونه باز کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد، میتواند به معنای قواعد اصولی باشد یا حتی قواعد فقهی که در خدمت استنباط هستند، مطلق منابع و قواعدی که در خدمت اجتهادند. ثم این کانت الملکه، اگر این ملکه به حیث و یقتدر به حل مجتهده علی استنباط جمیع الاحکام شرعیه فی مختلف ابواب الفقهیه یسمی المجتهد بالمجتهد المطلق و الا بالمجتهد المتجزی، اگر ملکه به صورتی باشد که مجتهد به واسطه این ملکه ای که داره قدرت پیدا کنه بر استنباط همه احکام شرعی، این جمیع احکام شرعی که گفته میشه یعنی همه احکام شرعی فقهی، در کجا؟ در ابواب مختلف فقهی، مختلف ابواب فقهی، یعنی از طهارت تا دیات، در ابواب عبادات، عقود، ایقاعات، سیاسات، در همه اینا اگر بتواند این ملکه داشته باشه که استنباط بکنه بهش میگن مجتهد مطلق، یسمی المجتهد بالمجتهد المطلق. و الا اگر ملکهش ملکه نیست که بتونه توان و قدرت اینو داشته باشه که همه احکام رو استنباط بکنه بهش میگن مجتهد متجزی، چون مثلا در عبادات متجزیه یا در بخش از معاملات متجزیه، میتونه اونا رو استنباط کنه، بقیه رو نمیتونه، باید کار بیشتری بکنه که از تجزی خودش رو به اطلاق برسونه. و یم بقی نشیر الى انما یؤثر فی حصول ملکه الاجتهاد و جودتها امور، شایسته است بلکه بایسته است که اشاره بکنیم که آن چیزی که تأثیر دارد در حصول ملکه اجتهاد و جودت ملکه اجتهاد و اینکه ملکه اجتهاد بهتر بشود، و خب بعضی ملکه دارن باید ملکهشون رو تقویت کنن، برخی فاقد هستن میخوان واجد بشن، اهم امور اموری است که انما یؤثر فی حصول ملکه اجتهاد، اموری است اهمها، اهمش این نه امری که اینجا خلاصه کردیم. الاول تحصیل مقدمات الاجتهاد، مقدمات اجتهاد که بهش مبادی اجتهاد هم گفته می شود، مثل اصول، مثل رجال، مثل ادبیات عرب، تحصیل مقدمات الاجتهاد به دقت و دقت تحصیل بکند و ترتیب، یعنی ترتیب بین این مقدمات رو رعایت بکنه، اول مثلا صرف بخونه بعدن بلاغت بخونه، و ترتیب و المبالات پیوسته درس بخونه، پیوسته مقدمات رو بیاره، فصل طویل بینش ایجاد نشه، و آداب همچنین ول آداب دخیلت فیه، آدابی که دخالت دارن فیه در اجتهاد، مثلا اینکه مباحثات زیاد بکنه، دوره زیاد بکنه، از درس و حرفون و تکرار و حلفون. این دو بیت خوب جمع کرده، تحصیل دوام خواهد و جد و تعب، پیوسته به روز بحث و تکرار به شب، تقوا و عبادات و ریاضات و ادب، بی این همه تحصیل محال است و عجب. الثانی اخذ العلم و الفقه من افواه الفقهاء المتذلعين، اینکه علم و فقه رو از دهان مبارک فقهای امامیه انار الله برهانهم بگیرن که متذلع هستن در مباحث فقهی و فقاهتشون. الثالث الممارسه المستمره، ممارسه مستمر، یعنی الممارسة المستمرة في رد الفروع الى الاصول بالتمرن، فروع رو به اصول، به کتاب، به سنت، به عقل، به اجماع رد بکنه، به قواعد اصولی رد بکنه، به تمرن، با تمرین کردن، زیاد تمرین بکنه، و العرض، و بعد از اینکه به نتایجی دست پیدا کرد اونها رو عرض بکنه، این رد فر بر اصلشو، علی الاساتذه و مهارت الفن به استادهای خریت و ماهران فن اجتهاد عرض بکنه، تا اونها هم ببینه تایید میکنن نوع فهمشو، که آرام آرام این تمرین ها رو راهی برای پیدایش ملکه اجتهاد تلقی کنه. الرابع کثرت المطالعه للكتب الفقهيه، زیاد مطالعه بکنه کتب فقهیه رو، الاستدلالیه و تتبع فیها، مخصوصا در سطوح بالاتر از جواهر قافل نشه جواهر رو زیاد مطالعه بکنه. کثرت المطالعه للكتب الفقهيه الاستدلاليه والتتبع فيها، و اینکه زیاد تتبع بکنه در این کتاب‌ها. تو هر کتاب فقهی یک جلوه‌ای از جلوه فقاهت شما میتونید پیدا بکنید که اونها مؤثره. هر کدوم اینها مثل خلاصه دریا و دریاچه‌هایی است که در و گوهر خودشو داره در مسیر استنباط. باید اینها رو ملاحظه بکنید تا تقویت بشه اگر کسی ملکه داشته باشه، یا برای پیدایش ملکه این استدلال ها رو زیاد مطالعه بکنه تا نفسش منقدح بشه، متأثر بشه از این استدلالی که در کلمات فقها هست. خب الخامس، الانس بالمناهج الفقهیه والاصولیه المختلفه، با روش های فقهی و اصولی مختلف آشنا باشد. لذا روش شناسی فقه و اجتهاد هم تا حدودی مؤثره، ولی تمام علت نیست. السادس، کثرت التفکر فی حل معضلات الفقه والاصول، معضلات فقه و اصول، جاهای مشکل فقه و اصول اتفاقا زیاد تفکر بکنه در حلش. این زیاد تفکر کردن هم از عوامل پیدایش ملکه اجتهاد و ترسیخ اون حالات استنباطی در نفسه. السابع، الملازمه مع الفقيه المحذب، اینکه ملازمه داشته باشه با فقیه محذب، با فقیهی که اهل تهذیب نفسش باشه که نورانیت هم بتونه کسب بکنه در عین فقاهتی که کسب میکنه. الثامن، کثرت التدریس و التقریر و التألیف فی مقدمات الاجتهاد، در مقدمات اجتهاد زیاد تدریس بکنه، تقریر بکنه، برای دیگران مطالب رو بیان بکنه و تألیف بکنه، که این هم کمک میکنه در ترسیخ اون حالت استدلالی در نفس. التاسع، الجد و کثرت المجاهده و التمهد و التفرق التام فی تحصیل العلم، جدیت، کثرت جهاد و مجاهده و همچنین تمهز پیدا بکنه و تفرق پیدا بکنه، فارغ بکنه خودش رو، اونم فراغت تام کامل خودش رو در تحصیل علم. فانه قد ورد فی الحدیث انما العلم لمن تفرق له، علم برای کسی که خودش رو فارغ کرده باشه برای علم. کسی که چند کار با هم میخواد انجام بده نمیتواند حق علم رو ادا بکنه، و علم هم یک نوع بخلی داره، خودش رو به یه همچین افرادی نمیدهد. و سیرت السلفه و حکایاتهم شاهدت صدق علی ما قلنا، سیره سلف و حکایات سلف بزرگان گذشته ما، امثال شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی و صاحب معالم و صاحب مدارک و محقق اردبیلی و شیخ یوسف بهرانی و وحید بهبهانی و سید بحرالعلوم و میرزای قمی و کاشف الخطاب و میرعلی طباطبایی و همچنین بیان تا به شیخ انصاری و آخوند خراسانی و سید یزدی و تلامذه عبقری اونها الی یوم نهادا، اینها رو باید ملاحظه بکنه. سیره اینها رهچنان رو که رهروبان رفتن، راه‌های مجرب رو انتخاب بکنه، از راه‌های شذوذ و شاذ پیروی نکنه که در اونها اطمینانی به وصول به مقصد نیست. خیلی تطبیقاتی، خب برای این بحث اجتهاد بخوام تطبیقات داشته باشیم، در حقیقت یکی از بحثا همینه که این رو باید بدونیم اجتهاد معنای قدماییش با معنایی که در میان متأخرین آمد تفاوت داره. اجتهاد در میان قدما مثل سید مرتضی و شیخ طوسی یک امر باطل و ممنوعی بوده. چرا؟ چون به عنوان رأی شخصی تلقی می‌کردند، در کنار کتاب و سنت می‌آوردنش. نه اجتهاد در کتاب و سنت، اجتهاد در مقابل کتاب و سنت مطرحش می‌کردند، لذا می‌گفتند که اجتهاد امر باطل و محذوری است. در صورتی که شما دیدید در تعریف اجتهاد اشاره کردیم به معنای تحصیل حجت از کتاب و سنت، یعنی در حقیقت ما میخوایم از کتاب و سنت حکم شرعی رو به دست بیاریم. صرح بعض القدماء که شریف المرتضی رحمه الله و شیخ طوسی رحمه الله به ان الاجتهاد الشریعه باطل و محظور، اجتهاد در شریعت باطل است و محظور، یعنی شرع اجتهاد رو قبول نداره، باطل است، محظور یعنی ممنوع است. و حیث کان الاجتهاد فی تلک الاعصار، در اون عصر قدما دلیل بوده، کان الاجتهاد دلیلا فی ارض الکتاب و سنت، در اونجایی که اصلا کتاب و سنت نبوده اجتهاد میخواسته یک نقش خودش بازی بکنه به عنوان رأی شخصی، و هو اقرب و مفهوم الی رأی شخصی، اجتهاد نزدیکترین مفهوم بوده در اون زمان به رأی شخصی، مثل اینکه یه امر دل بخواهی من، من اینجوری فکر میکنم، احساس میکنم این بهتر باشه، در نفسم اینجوری بیشتر رجحان پیدا کرده. اگر این باشه فلا ینطبق علیه تعریفه المعتبر، تعریف معتبر اجتهاد، من انه استفراغ الوز فی تحصیل الحجه من الكتاب السنه، که استفراغ وز از در به دست آوردن حجت از کتاب و سنت این دیگه نیست. پس اجتهادی که ما امروز میگیم با اجتهادی که در میان قدما بوده کاملا متفاوت است. اونها البته واقعیت اجتهاد رو داشتن، اما اصطلاح اجتهاد رو در معنایی به کار می‌بردن که نزدیک بوده به معنای رأی شخصی که اعتباری توش نبوده، لذا ممنوع می‌دونستن. ولی با اون تعریفی که گفتیم که اقامه حجت بکنیم بر حکم شرعی، که یک تعریف کاملا عقلی و مرضی عند الشارع. خب تطبیق دیگه اینجا اشاره بکنیم که اخباری ها کثیری از اونها اجتهاد رو رد کردن و علت ردشون هم این بوده که اینها فکر میکردن همون اجتهاد به معنای تحصیل ظنه و اونا میگفتن خب نباید ما بر ظنمون اعتماد بکنیم و به شدت هم انکار میکردن اجتهاد رو. اما حق مطلب اینه که فقهای ما در کل تاریخ به ظن به صورت در حقیقت همین که یک امر راجحی در نفس باشه عمل نمیکردن. اونا اگر به زنونم عمل میکردن، زنونی بوده که منتهی به قطع بوده در حجیت، به اینها عمل میکردن. به علاوه این که ما در تعریف اجتهاد گفتیم به معنای در حقیقت استفراغ وسع برای تحصیل حجت، پس دیگه عذری ندارن برای اینی که بخوان اجتهادو ترک بکنن، بلکه خود اونها هم در حقیقت تو همون تفکر اخباری اونهایشون که یک روشی صحیحی رو به نظر خودشون داشتن اقامه میکردن، در حقیقت داشتن اجتهاد میکردن. رد کثیر من الاخبارین الاجتهاد، رد کردن بسیار از اخباری ها اجتهاد را، لانهم وقفوا علی ظاهر تعریفه، اونها واقف شدن بر ظاهر تعریف اجتهاد، و انه استفراغ الوس که اجتهاد به معنای استفراغ وس است لتحصیل ظنه بالحکم شرعی، برای اینکه ما حکم شرعی رو تحصیل بکنیم. و حیث ان الاعتماد علی مطلق الظن غیر جائز، از اونجایی که اعتماد بر مطلق ظن جایز نیست، انکروه غایت الانکار، به شدت انکارش کردن. ما هم اتفاقا اگر قرار باشه اجتهاد به معنای مطلق ظن باشه، هر ظنی رو مثل ظن قیاسی استثنایی اینا رو میخوایم حجت بکنیم و بگیم این اجتهاد صحیحه، ما هم انکار میکنیم، این که بحثی نداره. و الحق انه لا اشکال فی الاعتماد علی الظنون التي اعتبرها الشارع، اون ظنونی که شارع معتبرش کرده که اشکال نداره، این ظنون منتهی به قطع، به اعتبار قطعی در حقیقت اینها حجت شدن. کما انه ان ابدلنا الظن بالحجه، کما که اگر ما ظن جاش گذاشتیم حجه، لم یرد علی الاجتهاد اشکالون، دیگه اشکالی بر اجتهاد وارد نمیشود، چون ما ظن رو برداشتیم جاش گذاشتیم حجت دیگه. خب پس دیگه نباید قاعدتا اونها هم مخالف باشن، بلکه کاری که اونها حقیقتا میکردن در واقع هم یک نوع اجتهاد بوده است. عرف المحقق الحلی قدس الروح الاجتهاد فی المعارج بانه بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه، محقق حلی صاحب شرایع کسیه که در حقیقت میشه گفتش اجتهاد از زمان ایشان تغییر معنا داد، اجتهاد از زمان ایشان تغییر معنا داد. ایشان کتابی داره به نام معارج، در کتاب معارج عبارتی داره که ازش کاملا معلوم میشه که میفرماید این اجتهاد اگر بخواد در خدمت کتاب و سنت باشد و درش قیاس نباشه اشکالی نداره. که خب تعریف کرده محقق حلی اجتهاد رو در معارج به انه بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه، شما بذل جهد بکنی در استخراج احکام شرعی. خب و قال فان قیل یلزم علی هذا ان یکون الامامیت من اهل الاجتهاد، بنابراین امامی هم از اهل اجتهاد میشه. خب این که خیلی بده که اونم اهل اجتهاد بشن. چرا؟ مستشکل تصورش اینه که محقق حلی اجتهاد رو به معنای قدیمی ها به کار میبرده که به معنای رأی شخصی و اینها باشه. قلنا، محقق میگه نه، ما میگیم که الامر کذلک، بله فقهای امامی هم از اهل اجتهادن، لکن فیه ایهامون، یک ایهامی در این هست، یعنی یک در حقیقت اشتباهی و سوء برداشتی ممکنه بشه. من حیث ان القیاس من جمله الاجتهاد، قیاس هم از جمله اجتهاده. فاذا استثنی القیاس، اگر قیاس رو استثناء کردیم، گفتیم ما قیاس نمیخوایم بکنیم، یعنی قیاس، آرای شخصی، اینا رو از اجتهاد گذاشتیم کنار، اجتهادمون رو بردیم در خدمت کتاب و سنت. کنا من اهل الاجتهاد فی تحصیل الاحکام به طرق نظریه التي ليس احدها القياس، ما هم از کسایی هستیم که تحصیل احکام داریم میکنیم با راه‌های اکتسابی، نظریه نه اکتسابی، که یکی از اون راه‌ها هم قیاس نیست. یعنی در حقیقت اجتهاد رو بیایید از قیاس و از آراء شخصی و بذارید کنار، در خدمت کتاب و سنت ببرید، ما هم اهل اجتهاد هستیم، بلکه اجتهاد میشه یک ملکه قدسیه که طلبه باید آرزوی وصول به اون رو داشته باشد و برای اون به جد تلاش بکند. انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم من الجن والانس اجمعین.